علاوه شرکت‌های سیمدار خارج از کنترل مالکیتی و مدیریتی دولت. سناریوی دوم، واگذاری تأسیسات توزیع به علاوه شرکت‌های سیمدار خصوصی، البته با رعایت سهم دولت در تملک 20% از سهام بازار توزیع. و سناریوی سوم، حفظ تأسیسات به صورت دولتی به علاوه شرکت‌های بهره بردار کاملا خصوصی. با این وجود تصمیم نهایی رو هرگز نمیشه از بین این سه تا سناریو گرفت، چون به نظر میرسه که برخی از کنشگرای صنعت برق چندان موافقه با اجرای روش‌هایی که توی سیاست‌های کلی یا توی قانون تجویز شده و مطالبه شده نیستن. البته در این میان اونچه که مسلمه اینه که هزینه این دوگانگی اولا به اقتصاد کشور و در نهایت به جامعه تحمیل میشه و این چیزیه که ازش نمیشه به سادگی گذشت.
مهمترین آسیبی که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه توسعه صنعت برق افتاد، توجه بیش از اندازه به شهرهای بزرگ بود و نتیجه منطقی این رویکرد عدم توجه به شهرهای کوچک و برق روستایی بود. این سیاست غلطی که دیکته شده مشاوران خارجی صنعت برق بود، روستاهای ایران را خاموش و در طرف مقابل مهاجرت به شهرهای بزرگ را منطقی می‌کرد.
ما که هیچ وقت نفهمستیم سیاست های دولت پهلوی چرا اینجور بید. از طرف گفتن اصلاح طرزی میکنیم و به کشاورز و دهقان کمک میکنیم، از طرف دیگه حتی یه رشته برق به روستای ما ندارن. راستش رو بخوای بدونی شهرها هر روز پرنوتر و پرزرق و برق‌تر شدن، روستاها هر روز سیاه‌تر و تاریک‌تر. من که فکر میکنم همه اینا نقش اجنبی ها بیدن تا کشاورزی و باغداری و دامپروری رو نابود کنن. البته متاسفانه خیلی این کارشون موفق شدن.
صنعت برق کشورمان بعد از سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی تلاش برای تکمیل زیرساخت‌های برق را در دستور کار خود قرار داد، به گونه‌ای که اکنون دستاوردهای این صنعت همپای کشورهای توسعه یافته جهان شده است. در این سالها طول شبکه‌های توزیع برق از 68000 کیلومتر در سال 57 اکنون به رقم 815000 کیلومتر رسیده. همچنین ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع رشدی 15 برابری را نشان می‌دهد. ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع برق کشور نیز رشدی 16 برابری دارد و نیز تعداد ترانسفورماتورهای توزیع نسبت به ابتدای انقلاب اسلامی 29 برابر شده است. برق رسانی روستایی ایران در حالی به 99.7% رسید که این میزان در جهان 76% است.
مهندس محمد میرشمسی، مدیر دفتر مصرف برق استان یزد.
آمادگی کامل نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی استان برای تولید نیروی برق در پیک بار تابستان.
حدود 2544 مگاوات ما نیروگاه سی ترکیبی و حرارتی داریم که با زحمت شرکت تولید و مدیریت تولید و نیروگاه خصوصی استان تعمیراتش عمدتاً انجام شده.
هیچ سدی برای ما وجود نداره. پدیده کرونا که در واقع با اون روبرو بودیم، با این شرایطی در واقع کادر درمان ما فرمودن به توصیه‌شون عمل کردیم و نذاشتیم در واقع کارهای ما متوقف بشه.
میتونیم به عنوان بهره‌مندان پست در به طور شیفت‌های کامل در خدمت باشیم تا برق پایدار در تمام شرایط فصلی کاری به مردم به صورت پایدار برسه.
اما همه ماجرای توسعه صنعت برق در کشور ما اعداد و ارقام توسعه کمی و کیفی شبکه برق نبود. در واقع یکی از مهمترین دستاوردی که کشور در زمینه صنعت برق داشت توسعه کیفی نیروی انسانی بومی بود که با ظرفیت‌های متعدد و متکثر خودشان نیازهای اصلی جامعه ایرانی را با استفاده از توان داخلی پوشش می‌دادند. توسعه نیروی انسانی در رشته‌های مرتبط با صنعت برق تا جایی پیش رفت که کشور ما اکنون به یکی از صادرکنندگان اصلی نیروی انسانی متخصص در صنعت برق تبدیل شده و علاوه بر صادرات جریان برق، ما با پدیده صادرات متخصصین این صنعت هم مواجه هستیم.
جمشید بردبار، مدیر عامل شرکت تولید کننده لوازم نیروگاهی.
صحبت کردن در مورد برق، صنعت برق، یه بحث صرفا علمی نیست، یه بحث استراتژی در کنار این که میتونه یه بحث علمی باشه، یه بحث تکنولوژیکال باشه. ما داریم در مورد یک استراتژی خیلی مهم صحبت میکنیم که میتونه به یک ابزار سیاسی و استراتژی تبدیل بشه. خب در گذشته اصولا برق از غرب در غرب ساخته شد، در غرب تولید شد و این انرژی وارد شد به کشورهای دیگه. بر این اساس خب خوشبختانه البته تو کشور ما نسبتا زود با این تکنولوژی آشنا شدیم و ورود این تکنولوژی و این انرژی به کشور ما باعث جهش‌هایی در صنایع دیگه شد. و خب این در قبل از انقلاب به این صورت بودش که صنعت برق یک تسلطی رو خب کشورهای غربی نسبت به ما داشتن، چون این انرژی اونا وارد کرده بودن، تکنولوژیشو داشتن، متخصصینشون رو داشتن، کارشناسانشون رو داشتن، علمشون رو داشتن و ایرانیا تازه آشنا شده بودن. بعد از اتفاقاتی که در دهه‌های 50 افتاد برای کشورمون و انقلاب اسلامی پیروز شد، صنعت برق به سمتی رفتش که میبایستی ما خودمون این صنعت رو در دست میگرفتیم و با تکیه به متخصصین خودمون این صنعت رو به یک سرانجام میرسوندیم و از صفر تا صدش رو خودمون انجام میدادیم. بر همین اساس ما خب فارغ التحصیلای خیلی موفقی داشتیم، ما تو کشورهای دیگه از دانشگاه های خودمون فارغ التحصیلای خیلی خوبی داشتیم، بهترین نخبه ها و دانشجویان ما و منتخبین کنکور ما در رشته صنعت برق ورود پیدا کردن و فارغ التحصیل شدن، وارد صنعت شدن و کم کم این دانش رو از آن خودشون کردن، وارد این صنعت شدن و تونستن که به تمام جوانه به این صنعت آشنا بشن، از اشکال مختلفی از سدسازی بگیر تا انتقال تا
تولید، از اینکه چطور از گاز ما بتونیم برق تولید بکنیم، چطور از انرژی های پاک مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، از چطور بتونیم از انرژی هسته‌ای برق تولید بکنیم. اینو متخصصین داخلی ما باش آشنا شدن و اینو در چرخه آوردن و کم کم اگه خب اون کسانی که در سالهای اول انقلاب رو یادشون هستش، در اون سال ما قطعی برق زیاد داشتیم، مشکل برق زیاد داشتیم، مشکل انرژی زیاد داشتیم، این کم کم از بین رفت. بعد از اون متخصصین ما و جوانان ما تونستن که این نقیصه رو برطرف بکنن و با کمکی هم که مردم تو صرفه‌جویی داشتن، به هر حال کم کم این انرژی، این صنعت رو به جلو رفت و اون نیاز داخلی برطرف شد. پس از مدتی سدسازی ما پیشرفت کرد، باز صنایع دیگه، صنایع وابسته باز پیشرفت کردن و ما اینقدر این انباشت انرژیمون زیاد شدش که این قدرت رو پیدا کردیم که حتی میتونستیم اینو به کشورهای دیگه صادر بکنیم. خب همونطور که میدونید ما توی یک منطقه سوغلجیشی خاصی هستیم که کشورهای اطراف ما بعضن درگیر جنگ هستن، بعضن خب عقب موندگی هایی توی صنایع خودشون دارن. این عقب موندگی ها، این ضعف هایی که توی این کشورها هستش، این فرصت رو برای ما به وجود آورد که ما اولا بتونیم این انرژی رو و این صنعت رو صادر بکنیم به این کشورها و بعد از اینکه صادر بکنیم این انرژی رو بتونیم تکنولوژی این هم به اون کشورها ببریم و این باعث میشه که یک موقعیت استراتژی حالا این بار برای ما به وجود بیاد، اینکه ما به عنوان یک کشور در منطقه بتونیم این نیازهای کشورهای همسایه‌مون رو برطرف بکنیم. این میتونه اولا بر روابط کشور ما با کشورهای دیگه اثر بذاره، دوم هم اینکه لحاظ اقتصادی با توجه به اینکه خب این انتقال انرژی لحاظ ارزی میتونه فواید بسیار زیادی برای ما داشته باشه، این میتونه خیلی به ما کمک بکنه. ولی خب همونجور که میدونی همیشه صنایع و دانش همیشه رو به جلوه، یعنی این که شما اون لبه علمو که در نظر بگیری این هی به سمت بالا میره و شما نباید بیستید. این کار کیه که چه کسانی هستن که بتونن این انرژی رو، این علومو به جلو ببر؟ خب فارغ التحصیلان ما، نخبه های ما و شرکت های دانش بنیان ما هستن که میتونن روش های جدید، ایده های جدید و تکنولوژی های جدید رو ابداع بکنن. تا همونطوری که الان ما تا حدودی تونستیم انرژی برق رو صادر بکنیم و این داره با یک شتاب خیلی زیادی افزایش پیدا میکنه، در آینده هم این برتری رو ما باید نسبت به کشورهای دیگه، نسبت به کشورهای همسایه و حتی در نسبت به خیلی از کشورهای دنیا اینو داشته باشیم تا بتونیم این برتری رو همیشه حفظ بکنیم. و خب خوشبختانه این پس از انقلاب برای ما به وجود اومد.
بدون شک محمد حسین امین‌الضرب هیچ وقت باورش نمی‌شد که مردم کشورش به جایگاهی برسند که به جای خرید کارخانه برق از روسیه تبدیل به صادر کننده برق به کشورهای اطراف بشوند و جریان علمی کشور به سمتی برود که در صنعت برق تبدیل به صادر کننده نیروی انسانی به خارج از کشور بشویم. در واقع انقلاب اسلامی ایران بیشترین چیزی را که به جوانان این مرز و بوم آموخت چیزی نبود مگر اعتماد به خدا و ایستادن روی پاهای خودشان.
بله دوستان عزیز شنونده، دستاوردهای صنعت برق کشورمون رو در طی این 42 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته است رو به اتفاق شما مرور کردیم و به خودمون بالیدیم که در اوج قله‌های افتخار هستیم و بر بلندای افتخار ایستادیم. اما در تقویم ایام الله دهه مبارکه فجر، امروز سه‌شنبه 14 بهمن، روز انقلاب اسلامی، جوان ایرانی، امید و خودباوری، پیشرفت علمی نامیده شده. امیدواریم که همه جوانای ایرانی در اوج قله‌های اقتدار باشند و با امید و خودباوری به خودشون و بایسته‌های علمی و دینی و ارزش‌های خودشون بتونن که پیشرفت بکنند و پیشرفت علمی کشور رو به اوج برسونند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
الله اکبر، الله اکبر. یا علی ابن ابی طالب، شمارش محفوظ 5 4 3 2 1. فایر سکو.
مؤسسة رویان وعشرون عاما من البحوث والتجارب بولادة اول حيوان مستنسخ في ايران.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حد تولید شده.
Industrial products that can help water sources in Iran save the water.
Iran, I mean especially the nanotechnologies, is really outstanding compared to any other.
Fire and forget. This is an emerging technology in missile guidance which Iran has incorporated into another missile, dubbed Fateh Mobin, which means the evident conqueror.
بذر عشق تو شهید است، شهید است. ایران بخند، ایران بخند، ایران بخند.
رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما بزرگواران. در آستانه میلاد خجسته ام ابی ها، حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن هستیم و این ایام و این مناسبت های فرخنده رو به همه مادران مهربون سرزمینمون ایران و همه زنان آزاده و عفیف و پاکدامن کشورمون تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. پیش از خلقت تو بودی، تو چکیده وجود خدایی در ذات هستی، نور هستی بر صحیفه امر تجلی یافت و وجود تو در ازل نقش بست. بله، چه مناسبتی بهتر از این مناسبت خوب و میمون و خجسته. بایستی دلهامون رو شاد بکنیم و شاد باش بگیم به همه مادران و زنان کشور عزیزمون ایران. الهی که دلهاتون آغشته و لبریز از عشق به وجود خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. آدم در مقابل نور وجودت به سجده در آمد و علم آموزی نمود، آنگاه به نور کلمات وجودت از سرگردانی نجات یافت. ذرات ادراک باغهای بهشتی از پیش از زمانها و تا کنون و همیشه از وجود تو سیراب می شوند و فرشتگان به عشق زیبایی نور وجودت مست معرفتند. دستبوس همه مادرای عزیز و مهربون کشورمون هستیم، مادرایی که همیشه دلی به وسعت دریا داشته و دارند و همیشه با گذشتند و از خودشون میگذرند تا همه به خوبی و به مهربونی بتونن که لحظات زندگیشون رو بگذرن. سلام و درود بی پایان خدا بر تو باد ای مادر نمونه، ای فاطمه جان که به راستی تو معنای هستی که کره خاک را تا ابد منتدار خیشتن نمود. سپیده‌ای که تو آمدی تا با نگاه پاک زلالت ما را با وضو سازی، کیهان به طرب نشسته بود. باز هم عرض تبریک و شادباش دارم به یکایی که شما خوبان شنونده، به ویژه شما مادرای مهربون و دوست داشتنی و شما زنان عفیف و پاکدامن ایران عزیز و اسلامی. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اما شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و میتونید که ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید از طریق سامانه پیامکی رابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. در این بخش می‌خوایم از چگونگی حل مشکل تأمین حداقل معیشت نیازمندان صحبت بکنیم که این مشکل از طریق تجمیع و هماهنگی سیاست‌های حمایتی، استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی و سازمان‌های خیریه و مردم نهاد، اصلاح نظام مالیاتی با هدف پوشش اقدامات خیرخواهانه در بخش هزینه‌ها و توزیع هدفمند حداقل‌های پروتئینی برای همه دهک‌های کم درآمد امکان پذیره. طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی راهکار مناسبی برای حل این مشکل به نظر می‌رسد. جناب آقای علی فاطمی، کارشناس اقتصادی، از مزایای اجرای این طرح صحبت می‌کنند.
در چند سال اخیر به همت وزارت کار، سامانه‌ای به منظور تجمیع اطلاعات رفاهی مبتنی بر کد ملی ایجاد شده. طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی باعث میشه اطلاعات کمک‌های حمایتی نهادهای دولتی و عمومی و حتی خیریه‌ها و بانک‌ها به اقشار آسیب پذیر هم به این سامانه اضافه بشه و سوابق کمک‌های حمایتی به این قشر به نوعی حافظه دار بشه. با این حافظه دار شدن، نهادهای حمایتی به مدد انباشت داده‌ها میتونن نیازمندانی که واقعاً به کمک نیاز دارن رو بهتر شناسایی کنن و احتمال کمک به افرادی که واقعاً نیازمند نیستن یا کمک موازی و همزمان به یک نفر توسط چند نهاد مختلف رو به حداقل برسونن. بدین ترتیب نهادهای حمایتی دیگه مجبور نیستن منابع محدود خودشون رو بین صف طولانی متقاضیان کمک تقسیم کنن. در عوض این نهادها میتونن با شناسایی نیازمندای واقعی حمایت‌های هوشمندانه و هدفمندتری رو در مبالغ بیشتر به دست نیازمندای واقعی برسونن. لازم به ذکره که در صورت به اشتراک گذاری صحیح دازه توسط ذینفعان مختلف و همچنین ارائه خدمت مناسب توسط سامانه وزارت کار، میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک از این سامانه برای ارزیابی سیاست